أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا بر عمه مستولده به ام ولد ستر رأس و شعر و رقبه لازم هست یا لازم نیست، مرحوم آقای حکیم فرموده بودند که طایفه دوم یعنی حدیث هفته از باب 29 با طایفه سوم که حدیث 4 از باب 29 باشه که به مفهوم دلالت داشت بر لزوم سر، اینها با هم تعارض دارن. تعارض هم به عموم منوج هست و در این تعارض نمیتوان با جمع عرفی بین دو طایفه التیام برقرار کرد، طایفه دوم را بر طایفه سوم مقدم کرد. به این که بگیم طایفه سوم که دلیل بر لزوم سر هست مال غیر صلات باشه و طایفه سوم که دلیل بر لزوم سر هست برای غیر صلات باشه و طایفه دوم در مورد صلات به طایفه دوم عکس بکنیم، نمیتوانیم با جمع عرفی به این نتیجه برسیم. عمده در رفعیت از ظهور طایفه سوم یعنی صحیحه محمد بن مسلم حدیث 4 از باب 29 اجماع هست که اجماع کسری هست در عدم فرق بین اقسام عمه. فرمایش مرحوم آقای حکیم این بود. مرحوم آقای خویی نسبت به این تعارض این دوتا طایفه، این دوتا روایت با هم یعنی حدیث 7 با حدیث 4، در نسبت به این تعارض 4 تا اشکال دارن. دو تا اشکال در جلسه قبل مطرح شده، دو تا اشکال دیگه باقی مونده. اشکال اولی که به این تعارض داشتن در جلسه قبل هم بیان شد این بود که طایفه دوم که در ام ولد حکم کرده است به عدم وجوب ستر رأس، این طایفه من حیث السند ضعیف است، چون ذیل ولوس این حدیث هفت به لحاظ صدر حدیث صحیحه است، هم در کافی آمده است هم در علل آمده است هم در فقی. به لحاظ صدر صحیحه هست ولی در صدر روایت حکم ام ولد ذکر نشده. ذیل روایت که مربوط به ام ولد هست فقط در فقیه ذکر شده که سند مرحوم صدوق به محمد بن مسلم به حسب اونی که در مشیق آمده سند تامی نیست، ضعیف هست. پس در مقابل اشکال اول این میشه که در مقابل طایفه سوم یعنی در مقابل حدیث 4 ما تا روایت معتبری نداریم که به عنوان حجت با این حدیث 4 با هم تعارض بکنه. اونی که در مقابل حدیث 4 هست در مقابل طایفه سوم هست روایت غیر معتبره. روایت غیر معتبر که مشکل در استدلال به روایت معتبر ایجاد نمی کنه. این اشکال اول مرحوم آقای خویی به این تعارض اینه. حاصل اشکال اینه که اینجا از موارد تعارض غیر حجت با حجته، این که مشکل ایجاد نمی کنه. این اشکال همونطور که در جلسه قبل هم بیان شد اشکال صحیح هست، به این معنا که خب بله همین روایت هفتم ذیل روایت هفتم چون در فقی ذکر شده خب سندش سند معتبری نیست. اشکال اول که حاصلش این بود که ذیل روایت محمد بن مسلم در حدیث هفت معتبر نیست، حجت نیست، این اشکال اشکال واردی است. ولی نکته ای که اضافه می شود در اینجا اینه که مشکل در مقام با این اشکال حل نمی شود. مشکل چون مشکلی که در مقام وجود داره اینه که اگر شما با تضعیف سند در طایفه دوم، طایفه دوم را از میدان معارضه خارج بکنید، بگی طایفه دوم کاری یعنی حجت نیست، چون حجت نیست نمیتواند با طایفه سوم معارضه بکنه، ولی روایتی که از او استفاده بشود عدم وجوب سد بر ام ولد فقط طایفه دوم نیست، طایفه اول رو که نمیتوانید انکار بکنید. طایفه اول روایاتی هست که در همین باب 29 وارد شده، صحیح محمد بن مسلم حدیث اول، صحیح عبدالرحمن بن حجاج حدیث دوم اون باب، در اون و غیر این از بعضی روایات دیگه هم بودن که در اون روایات به نحو مطلق فرمودن لیس علل امته غنا اون، یا بر اما لازم نیست تقنا، در صحیح عبدالرحمن حجاج اینه. طایفه اول من حیث سند که اشکالی نداره، لیس علل امته غنا اون اینه. مشکل مقام اینه که همونطور که طایفه سوم با طایفه دوم تعارض دارد بالعموم من وجه، طایفه سوم با طایفه اول هم تعارض بالعموم من وجه دارد، به خاطر اینکه لیس علل بله لیس علل امت غناون یا که صحیح محمد مسلم حدیث یک باشه، یا صحیح عبدالرحمن بن حجاج لیس علی الاماء ان یتغنعن فی الصلات، مدلول این طایفه را، مفاد این طایفه را، این روایات را ما در نظر بگیریم با طایفه سوم که صحیح محمد مسلم یعنی حدیث چهار باب است، نسبت بین اینها عموم خصوص، بین مفاد اینها عموم خصوص من وجه می شود. دو تا ماده افتراق دارن، یک ماده اجتماع، به خاطر اینکه این روایات طایفه اول مثل صحیح عبدالرحمن ابن حجاج از حیث اقسام عمه مطلق هستند، یک جهت عمومی دارد و اونی که از حیث اقسام عمه مطلق هستند، هم عمه ام ولد را شامل می شود هم غیر ام ولد، از این حیث اطلاق دارد. ولی از این حیث که در کدوم محل، در کجا غنا لازم نیست، جهت خصوصیت در این هست، چون در مورد صلات وارد شده لیس علل امت غناون در صلاته، یا در صحیح عبدالرحمن حجاج هم تصریح شده به اینکه لیس علل امای ان یتقنع نه فی الصلات، پس از یک جهت عموم دارد، از جهت دیگه اختصاص و خاصه. این صحیحه محمد بن مسلمی که حدیث چهار هست، این رو ما در نظر بگیریم، این هم از یک جهت عموم، به عکس اون میشه، از یک جهت عموم داره، اون جهتی که عموم داره اینه که اختصاص به حال صلات نداره، هم نسبت به اجنبی سطر بالقیاس علال اجنبی را شامل میشود، هم سطر صلاتی را شامل میشود، ولی از جهت اینکه در خصوص ام ولد هست، این جهت اختصاص. شما جهت اختصاصه. پس می شود عموم خصوص منوج ماده اجتماع طایفه اول با طایفه سوم ام ولد در صلاته، ام ولد در صلات. ماده افتراق طایفه اول غیر ام ولد در صلات، غیر ام ولد در صلات. ماده افتراق طایفه سوم هم ام ولد، طایفه سوم هم ام ولد بالقیاس الی نظر الاجنبی است در نسبت به نامحرم، غیر صلات، نسبت به غیر صلات، وظیفه وظیفه شخص در غیر صلات. خب دو تا ماده افتراق داشتن، یه ماده اجتماع، تعارض در اینجا هم وجود داره. این با اشکال اول مرحوم آقای خویی، طایفه دوم از طرف معارضه با طایفه سوم خارج میشه، ولی طایفه اول این اشکال که نمیتونه رافع تعارض بین طایفه اول و طایفه دوم سوم باشه. پس این اشکال فی حد نفسی صحیح هست، طایفه دوم را از حجیت می اندازد، ولی این کافی برای حل مشکل در مجموع نیست، چون یک طایفه اول معارض هم داره. این اشکال اول. اشکال دوم مرحوم آقای خویی به تعارض طایفه دوم و سوم این بود که نسبت بین این دو طایفه نسبت اون خصوص مطلق هست، نه اون خصوص منوج، و لذا طایفه سوم مخصص طایفه دوم میشه، نه اینکه تعارض بکنه، مخصص میشه. چرا نسبت اون خصوص مطلقه؟ فرمودن طایفه سوم هم اختصاص به صلات دارد، طایفه سوم هم اختصاص به صلات دارد. اگر اطلاق داشت نسبت به صلات و غیر صلات، نسبت اون خصوص منوج میشد، ولی چون اختصاص به حال صلات دارد، دیگه مقتضای جمع در اینجا مخصص قرار دادن طایفه سوم نسبت به طایفه دوم هست. حالا چرا اختصاص داره؟ توضیحش در جلسه قبل بیان شد. وجهش هم فرمودن اینه: ولو تسریع به کلمه صلات در صحیحه محمد مسلم حدیث 4 نشده، ولی از تعبیر تقطیت الرز که از خواص صلات هست استفاده می شود که این ناظر به حکم صلاتی. اشکال دوم مرحوم آقای خویی به تعارض اینه. این اشکال دوم اگر تمام باشد، همونطور که تعارض بین طایفه دوم و سوم را از بین میبره، حل میکنه، همینطور تعارض بین طایفه اول و سوم را هم حل میکنه دیگه، چون میشه خاص دیگه. این اشکال آیا اشکال دوم اشکال تامی هست یا اشکال تامی نیست؟ در جلسه قبل بیان شد که این اشکال اشکال واردی نیست، به خاطر اینکه بله ولو در غیر صلات عنوان تقطیه موضوعیت ندارد. ما هو لازم در غیر صلات، یعنی نسبت به اجنبی، ما هو لازم تستره، به تعبیر مرحوم آقای خویی کیف متفق، ولو بره در یه اتاقی، در یه چالی، ولو بره در مکان بله در مکان مظلم، جای تاریک بره که کسی اون را نبینه، ولو با اینها هم سر بله حاصل می شود، ولی عنوان اگه کسی در صحیحه محمد مسلم بخواهد بگوید که فقط مختص به حال غیر صلات هست، این مناسبت نداره به کار بردن کلمه تقدیه، تعبیر تقدیه مناسبت نداره، چون در غیر صلات عنوان تقدیه که موضوعیت نداره، ما هو لازم تستر کیف متوقع. ولی تعبیر تقطیعی که در صحیحه محمد مسلم آمده، با اینکه اطلاق داشته باشد نسبت به هم حال صلاتی هم نسبت به سر فی نفسه در مقابل نامحرم اینطور نیست که تعبیر تختیه غیر مناسب با اطلاق باشد، بلکه به ملاحظه این که در باب یک حسش که باب صلات هست تختیه موضوعیت دارد، تختیه خودش موضوعیت دارد، به لحاظ غیر صلات هم ولو تختیه موضوعیت ندارد، ولی بالاخره طریق متعارف برای صدر همینه که با لباس بپوشاند، فرد متعارف و فرد شایش اینه. با توجه به اینکه در این قسمت هم تختیه به لحاظ نوع موارد عملا ساتر هست، استفاده کردن از تعبیر تختیه برای بیان حکم جهت برای بیان حکم لکل من الحالتین، هم برای حالت صلاتی هم برای حالت ستر فی نفسه، استفاده کردن از این عنوان عنوان مناسبی هست. این دو نیست که غیر مناسب باشد، مناسبت دارد با شمول نسبت به همه. وقتی مناسبت با شمول داشته باشد دیگه نمیتوانیم بگوییم که از خود تعبیر به تختیه استفاده میشود روایت فقط ناظر به صلاته، نه، مناسبت با هر دو هم دارد. با توجه به اینکه طریق متعارف اینه، روی حساب اختصاص صحیحه محمد مسلم در حدیث 4 به خصوص حال صلاتی اختصاصش ثابت نیست، عنوانش مطلق هست. عنوان که مطلق بود نسبتها برمیگرده به همون اون خصوص منوج، اون خصوص مطلق دیگه نمیشه. این هم اشکال دوم. اشکال سوم مرحوم آقای خویی به تعارض طایفه سوم با طایفه دوم اینه که فرمودن تعارض بین طایفه دوم با طایفه سوم متوقف بر این هست که طایفه دوم در مورد ام ولد وارد شده باشه، ام ولد اصطلاحی، یعنی عمه‌ای که ولدت من المولا، برای مولا فرزند آورده، فرزند مولا را زایمان کرده. تعارض متوقف بر اینه که مراد از متوقف بر اینه که طایفه دوم در مورد ام ولد وارد شده و به عبارت دیگر مقصود از اذا ولدت ولدت للمولا باشه. اگه مقصود از اذا ولدت در طایفه دوم ذیل حدیث 7 ولدت للمولا باشه، در اون صورت تعارض بین اینها پیدا میشه، بین طایفه دوم و طایفه سوم پیدا میشه. ولی اینکه از کلمه اذا ولدت در طایفه دوم اراده شده باشد ام ولد و مراد ام ولد اصطلاحی باشد، این بله ظاهر نیست، بلکه خلاف ظاهر هست، مناسبت نداره. ملاحظه مجموع ذیل روایت اقتضا می کند که مراد از ام ولد در اینجا، مراد از ان ولدت اذا ولدت در اینجا مطلق زایمان کردن زن باشد، نه فرزند آوردن برای مولا. هرچند محقق همدانی ام ولد اصطلاحی را از اذا ولدت استظهار فرمودن و اینجور تقریب کردن، محقق همدانی که اینکه مراد از ام ولد اذا ولدت ام ولد اصطلاحی هست، اینجوری توضیح دادن که چون در ابتدای روایت سائل از امام علیه السلام شنیده بود که در صدر روایت امام فرموده است که لیس علی الامت غناعون، اول روایت که در کافی و الالم ذکر شده اول روایت این بود دیگه، که لیس علی الامت غناعون، لیس علی الامت غناعون. با توجه به اینکه این را در اول در صدر از امام شنیده، احتمال داد که این حکم که عمه غنا ندارد اختصاص داشته باشه به غیر ام ولد، چون و در ام ولد ثابت نباشه، چون ام ولد نحوه تشبه به زن حره داره، به خاطر اینکه ام ولد در معرض آزادی هست دیگه. اگه مولا بمیرد و ولد بخواد از او ارث ببره، از سهم الارث ولد این ام ولد آزاد میشه، چون تشبه به حره در ام ولد هست که انه یک نصیبی از حریت دارد. با توجه به اینکه ام ولد یک نصیبی از حریت داره، خیال کرده است محمد ابن مسلم، خیال کرده است که اون حکم قبلی که عدم وجوب سر هست شامل ام ولد نباشد، ام ولد وجوب سر داشته باشد. این باعث شده که سوال بکنه، دوباره از ام ولد سوال بکنه، به اون اطلاق قبلی اکتفا نکنه، از خصوص ام ولد سوال بکنه، از خصوص ام ولد سوال بکنه. این را، این منشأ سوال محمد مسلم از ام ولد ممکن این باشه. این قسمت در کلام مرحوم آقای خویی نقل شده، ولی در کلام مرحوم همدانی یک قسمت اضافه هم داره و اون اینه که ممکنه منشأ سوال از ام ولد اصطلاحی این باشه که در ام ولد اصطلاحی بعضی از عامه قائل به حکم مخالف را دارن، اونا قائل به این هستن که بر ام ولد اصطلاحی صد لازمه، اونا بالاخره محل خلافه دیگه، چون اونها اختلاف کردن در این قسمت، این باعث سوال برای محمد بن مسلم شده. با توجه به اینکه صدر روایت امام به نحو مطلق در عمه فرموده است صدر لازم نیست، از طرفی به ذهن خود محمد المسلم رسیده که ام ولد یک نصیبی من الحریه داره، یا به این خاطر یا به خاطر وجود خلاف از عامه، اینا باعث شدن که محمد المسلم سوال بکنه از امام علیه السلام که ام ولد آیا اون هم وجوب سد داره یا اون هم مرخص در کشف رأس و شعر هست، یا اینکه نه در اون وجوب سد ثابته. بله، مرحوم آقای خویی فرمودن ولو محقق همدانی استظهار کرده اند از روایت که مراد از این ولدت ام ولد اصطلاحی است با همین تقریب و توضیحی که نقل شده، ولی ما نمیتوانیم این ولدت در اینجا را بر ام ولد اصطلاحی تطبیق بکنیم، بگیم مراد ام ولد اصطلاحی هست. چرا؟ و در حقیقت این استظهار محقق همدانی صحیح نیست، چون بنابر استظهار محقق همدانی که مراد از این ولدت ام ولد اصطلاحی باشد، جوابی که از سوال اخیر محمد بن مسلم داده شده، این جواب بی ارتباط به سوال می شود. چون سوال محمد بن مسلم به تعبیری که شما گفتید سوال از ام ولد اصطلاحی است، در جواب چنین سوالی معنا ندارد که امام علیه السلام بفرماید که اگر ولادت موجب وجوب سطر بشود، باید قبل از ولادت به خاطر حائز شدن وجوب سطر بیاید، این نحو جواب با اون سوال بی ارتباطه، چون یک کسی جا داره که اشکال بکنه این چه ارتباطی به او داره، ولادت موجب ولادت برای عمه برای مولا موجب وجوب سد بشود، ولی حیض موجب وجوب سد نشود، جای این اشکال هست. این حساب این ارتباطی بین جواب و سوال بنابر این استظهار وجود نداره، این جواب یه چیزی بی ارتباط با سوال می شود. معلوم است که نمی توانیم کلام امام علیه السلام را حمل بر این معنایی بکنیم که غیر مرتبط با سوال سائل باشد. فرموده از لیت شعری ای علاقتن و ارتباطن بین الهیزیه و بین الولادت مستطبیعت لتشبس بالحریه، چه ارتباطی بین هیزیت و بین ولادت به همون معنای اصطلاحی که ام ولد نصیبی از حریت پیدا بکنه، چه ارتباطی بین اینها هست، تا در جواب امام بفرماید که اصلا اگر قرار بود که وجوب و سرد بیاید باید به هیزیت بیاید نه به ولادت. ولی این باعث می شود که این بی ارتباط بودن و عدم انسجام جواب با سوال باعث می شود که مراد در سوال ام ولد اصطلاحی نباشد. مراد از اذا ولدت در سوال مطلق الولاده و مطلق زایمان باشد، به این نحو که در محمد المسلم سوال کرده است که آیا زایمان کردن زن فرزند آوردن زن، اینکه فرزند بیاورد، آیا فرزنددار بشه، این زن فرزنددار بشود، آیا این موجب وجوب سرد می شود یا نه؟ چرا این رو سوال کرده؟ به خاطر اینکه در ذهنش ممکنه این باشه که این فرزند آوردن از علائم بلوغ و همین نشون دهنده این که زن بالغ شده، این بلوغ زن موجب این بشود که به حالت تکوینی خاصی رسیده باشه، این بلوغ سبب وجوب سرد بشود. که امام اگه سوال رو اینجوری معنا بکنیم، جواب که امام علیه السلام نقل شده منسجم با این سوال می شود دیگه، جواب منسجم با این سوال می شود. و به خاطر اینکه در این جواب امام علیه السلام بفرماید که نه، این صرف زایمان کردن مطلق الولاده مجرد الولاده موجب وجوب سرد نمی شود، چون اگر قرار باشه مجرد الولاده موجب وجوب سرد بشه، در مرتبه قبل از او اون وقت دیگه زن هیزیت حائض شد، هیزیت باید باشه، به خاطر هیز بلوغ کش می شود، به خاطر هیزیت باید سرد واجب بشه. پس این روایت، این طایفه دوم ناظر به بله، این مراد از ام ولد در طایفه دوم، مراد از اذا ولدت ام ولد اصطلاحی نیست، تعارض در صورتی بین طایفه دوم و طایفه سوم برقرار می شود که اذا ولدت به معنای ام ولد اصطلاحی باشد. ولی چون این معنا، این استظهار محقق همدانی صحیح نیست، پس تعارضی بین طایفتین وجود نداره. این اشکال سوم مرحوم آقای خویی. این بله، از این اشکالی که مرحوم آقای خویی به تعارض کرده معلوم میشه که اونچه که در کلام مرحوم آقای حکیم مطرح شده، در جلسه قبل هم بیان شده، که فرموده بودن ترجیح طایفه دوم بر طایفه سوم متوقف بر این هست که مراد از اذا ولدت اصطلاحی باشد، ترجیحش متوقف بر اینه. و چون اراده شدن اذا ام ولد اصطلاحی غیر ظاهر هست بلکه قد یقال به خلاف او، پس این موجب ترجیح نمی شود، بلکه تعارض همچنان باقی هست. برای رفع تعارض چاره‌ای نداریم مگر اینکه به اجماع تمسک بکنیم. معلوم میشه که فرمایش مرحوم حکیم در این قسمت تمام نیست، چون اگر مراد از اذا ولدت ام ولد اصطلاحی نباشد، اصلا تعارضی پیدا نمیشه. نه اینکه تعارض هست و ما در میدان تعارض برای رفعیت از اون طایفه سوم ناچار به تمسک به اجماع بشیم. خب اشکال سوم پس این که اراده، این که از اذا ولدت اراده شده باشد ام ولد اصطلاحی، یا اراده شده باشد بله مطلق ولادت مجرد زایمان کردن این تأثیر داره در این که تعارض بین دو طایفه را از بین ببره یا اینکه تعارض باقی باشه بین اینا. اگر مراد ام ولد اصطلاحی باشه تعارض ثابته، اگر ام ولد اصطلاحی نباشد این ولدت باشه تعارض برطرف میشه. آیا این فرمایش این اشکال تمامه یا اشکال سوم مرمای خویی تمامه یا تمام نیست؟ قبل از اینکه ببینید تمامه یا تمام نیست، معلوم هست که این اشکال اگر تمام هم باشد نهایتش اینه که تعارض بین طایفه دوم و طایفه سوم را از بین میبره، یعنی طایفه دوم را از میدان معارضه با طایفه سوم برکنار میکنه. ولی این اشکال باعث نمیشه که اون تعارضی که بین طایفه اول با طایفه سوم بود که تقریبش در ذیل اشکال اول مرحوم آقای خویی بیان شد، بله هیچ ارتباطی با اون تعارض نداره. اون تعارض با وجود اشکال سوم هم اون تعارض همچنان باقی هست، اون تعارض حل نمیشه. آیا این اشکال سوم، اشکال سوم مرحوم آقای خویی وارد هست و استظهار محقق همدانی استظهار صحیح نیست و همون استظهار مرحوم آقای خویی که همون استظهار صاحب حدائقه، چون مرحوم همدانی هم این مطلب را که مراد از اذا ولدت در اینجا اذا ولدت ام ولد اصطلاحی نباشد را اینو از مرحوم صاحب حدائق نقل کرده است، بعد این را در مقام اشکال به صاحب حدائق فرموده نه، این مراد از اذا ولدت در اینجا همون ام ولد مراد از ام ولد اذا ولدت ام ولد اصطلاحی هست. مرحوم همدانی با اون تقریبی که کردن فرمودن مراد از اذا ولدت ام ولد اصطلاحی هست. آیا این فرمایش تمام یا تمام نیست؟ تمام اشکالی که مرحوم آقای خویی به استظهار محقق همدانی کردن اشکال به این برمیگشت که این بنابر استظهار محقق همدانی جواب انسجام با سوال نداره. تمام اشکال به این در اینجا خلاصه میشه دیگه که انسجام با سوال پیدا نمیکنه این جواب، و حال آنکه بله تعبیراتی که و مطالبی که از ائمه علیهم السلام در جواب سوالات سائلین بله وارد میشه صادر میشه، ظاهرش اینه که در مقام بله در مقام جواب دادن به همون سوال هست، مرتبطاً به اون سوال دارن جواب میدن. یه مطلب غیر مرتبط به سوال رو که ائمه علیهم السلام جواب نمیدن. آیا این عدم الانسجام که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، عدم انسجام جواب صادر از امام با سوال در فرضی که مراد از ام ولد اصطلاحی باشه، آیا این اشکال وارد یا وارد نیست؟ ممکنه در دفاع از محقق همدانی و در جواب از اشکال مرحوم آقای خویی گفته بشه که نه، با توجه به این که عنوان ولادت و ام ولد اگر در موردی اطلاق بشود ظاهر اینه که ولدی که در اینجا برای عمه پیدا میشه ولد از نایه مولا هست، خصوصیت ولادت از مولا مورد نظره، ولا بالانصراف ظاهر اینه به روایات دیگه هم نگاه بکنیم تعبیر ولادت ولادت عمه اگر در خطابی آمده باشه ظاهر اینه که ولادت برای مولا هست. خب فی حد نفسی که عنوان اذا ولدت ظاهر در اینه که ولادت برای مولا باشد، نه مطلق الولاده که ولاد صرف زایمان کردن باشه. خب با توجه به مطلب اگر سائل بعد از اینکه از امام شنیده است در قسمت اول در سطر روایت که عمه غنا ندارد در صلات لزوم غنا ندارد، بعد بخواهد سوال بکنه که عمه اگر مستولده باشد برای مولا فرزند بیاورد، آیا این هم غنا مرخص از غنا هست یا غنا بر او لازم هست؟ سوال کردن از حکم عمه مستولده با همون تقریبی که مرحوم همدانی فرمودن لعهدل جهته، یا به خاطر اینکه خیال کرد این سهمی از حریت داره، یا به خاطر مخالفت عامه، علایال سوال کردن از این جا داره. و در جواب چنین سوالی امام علیه السلام بفرماید ولادت برای مولا هم موجب وجوب سر نمی شود، ولادت برای مولا هم موجب وجوب سر نمی شود، این جواب غیر منسجم با جواب همونطور که این بله ولادت نمی شود. و در مقام بیان چنین حکمی که ولادت برای مولا موجب وجوب سر نمی شود، از حکم حیض استفاده کرده باشد، امام علیه السلام استشهاد کرده باشد به حکم حیض، این جواب غیر منسجمه با سوال نیست. به خاطر اینکه در اینجا مورد سوال اگه ولادت برای مولا باشه، امام علیه السلام در مقام جواب بفرمایند که در مورد عمه اگر میخواست وجوب ستری ثابت بشود، با همون بالغ شدنش ثابت میشد، مثل حره که در حره قبل از بلوغ وجوب ستر نیست، با بلوغ وجوب ستر میاد که بلوغ علائم بلوغ هم حیض هم به صورت نوعی علامت بلوغه. اگر در عمه بنا بود وجوب ستری ثابت بشود، با حیضیت می آمد. با حیضیت که نیامد به خاطر اینکه بلوغ در امرأه بالغه در قسم عمه با امرأه بالغه در حره با هم دیگه مختلف هستن، اگر در حیض نیامد دیگه مجرد ولادت برای مولا، فرزند آوردن برای مولا هم موجب وجوب سطر نمیشه. اگر این گونه کلام امام و جواب امام را جواب امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت در ذیل از امام علیه السلام، جواب امام را اینجور توجیه بکنیم، توضیح بدهیم، این بیان امر عرفی هست دیگه، این بیان نقطه عرفی هست که در مورد عمه اگه قرار باشه وجوب ستری بیاید، از همون زمان حیضیت میاد. این عمه ای که و این عمه با توجه به عمه بودن، با حیض شدن، با بالغ شدن که وجوب ستر نیامد، وقتی با حیض نیامد دیگه بعد از اون تغییر حالت قبلی که برای حالت بعدی، تغییر حالت بعدی که فرزند بیاره برای مولا، این موجب وجوب سر نمی شود. اگه امام علیه السلام این مطلب را بخواد بفرماید که ولادت للمولا وجوب سر نمی آورد، در چنین مقامی از عنوان حیضیت به این کیفیت استفاده بفرماید، استشهاد بفرماید، این بیان غیر عرفی نیست، بیان عرفی هست. اینجور نیست غیر منسجمه با سوال بود فی حد نفسیهی که با ظاهر که مرحوم آقای خویی که اشکال نکرد نفرمون مخالفه با ظاهر، فرمونه غیر منسجمه با سواله. اگه این انسجام جواب در تقدیری که مراد از ام ولد اصطلاحی باشد، انسجام جواب با سوال توجیه بشه، اشکال سوم مرتفع میشه، اشکال سوم که دون حساب جواب بله این تعارض همچنان باقی هست. این اشکال سوم مرحوم آقای خویی. اشکال چهارمی که مرحوم آقای خویی فرمودن، اشکال چهارم اینه که ولو اینجا تعارض بین از اشکالات قبلی ما رفعیت بکنیم، تعارض مستقر بین این دو طایفه را فی حد نفسی قبول بکنیم، ولی این از مواردی نیست که حکم تعارض تساقط باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا یکی از دو طرف یک خصوصیتی دارد که اگر اون را ما مقید بکنیم، نتیجه تقیید چیزی می شود که غیر قابل التزامه. اگر یکی از دو طرف خصوصیتی داشته باشد که تقیید او مستلزم امری بشود که غیر قابل التزامه، در اون موارد اون دلیلی که تقیید او مستلزم این محظور هست، اون را باید نگه بداریم، اون دلیل دیگر را باید تقیید بذاریم. اینجا اون قاعده پیاده می شود، چون اگر در اینجا در همین محل تعارض ما در محل تعارض در ناحیه طایفه دوم تقیید بزنیم به طایفه دوم، این ولدت اذا ولدت در طایفه دوم را قید بزنیم به جایی که ولد باقی باشه برای مولا، تفصیل بدیم بین بقای ولد و عدم بقای ولد، این تقیید هیچ محظوری نداره، فقط مخالف با اطلاق، محظور دیگه ای نداره. ولی تقیید در این طرف که روایت چهار را ما تقیید بزنیم به غیر صلات، تقیید بزنیم به غیر صلات، نتیجه این تقیید این می شود که در سطر غیر صلاتی، یعنی در سطر فی حد نفسهی، تفصیل بدهیم بین جایی که ولد باقی باشد و جایی که ولد باقی نباشد، و این تفصیل تفصیلی است که لم یلتزم بهی احد، لا یقول بهی احد. چون این تفصیل تفصیلی است که لا یقول بهی احد، روی حساب ما در دوران بین این دو تقیید باید اون تقیید اول را ملتزم بشیم، یعنی طایفه اول را قید بزنیم. اینم اشکال چهارم. مناقشه در این اشکال اینه که اینی که به عنوان محظور ذکر فرمودن، این محظور حساب نمیشه، ولی دیگران نگفتن در این مسئله، مطلب اینکه متعرض نشدن، نه اینکه اجماع و اتفاق بر خلاف باشه. اشکال چهارم تمام نیست، عمده برای حل تعارض اشکال پنجم هست، که اشکال پنجم در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است، که این اشکال پنجم هم تعارض بین طایفه دوم و سوم را حل میکنه، هم تعارض بین طایفه اول و سوم را حل میکنه. و اون اشکال عبارت از اینه که ولو در اینجا با توضیحی که داده شده نسبت بین اینها عموم خصوص منوج هست، ولی این عموم خصوص منوج پیدا شده است از این طریق که در یکی از اینها موضوع رئیسی مطلق هست، در دیگری موضوع رئیسی خاص هست، مقید هست، ولی به لحاظ حکم در این موضوع جهت عموم پیدا شده. صحیحه بله، چه روایت بله، چه طایفه دوم چه طایفه اول رو حساب بکنیم، موضوع در این طایفه مطلق هست، موضوع رئیسیش مطلقه، یا مطلق عمه هست، یا عمه ام ولد اذا ولدت به نحو مطلق هست، ولی در طایفه سوم موضوع ام ولدی است که باقی هست ولد او، موضوع باقی هست ولد او، ولو از جهت حال صلاتی و غیر صلاتی اطلاق داشته باشه، ولی از جهت موضوع رئیسی چون خاص هست، این خصوصیت در موضوع رئیسی باعث می شود که ما این را مقدم بکنیم در مقام تعارض. تعبیری که در بله کتابیشون هست در تنقیب فرموده، این از موارد تقدیم خاص بر عام هست، خاص ولو اطلاق هم داشته باشد یعنی دلیلی که از جهت موضوعی خاص باشه ولو اطلاق هم داشته باشه، به ملاحظه اطلاقش هم نسبت اون خصوص منوج درست بشه، ولی خاص همیشه مقدمه، به ما له من المعنى الاطلاقی مقدمه. نتیجه میشه که این طایفه سوم مقدمه میشود هم بر طایفه اول اگه تعارضی فرض بشه، هم بر طایفه دوم. این هم اشکال نتیجه میشه که در ام ولد مقتضای صناعت، ام ولدی که ولدش باقی هست و حی هست، مقتضای صناعت میشه وجوب سطر و سطر رأس و اون چی که در کلام مرحوم سید آمده است که امه مستولده هم سطر ندارد، این فرمایش تمام نشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.